کدام کار عدل است؟ کدام کار ما انسان ها عدل است؟ کاری که با موندن انسان در مسیر استکمال و تکامل و رسیدنش به سوی هدفی که در عالم آفرینش برای او در نظر گرفته شده سازگار و هماهنگ باشد. پوزیسیون دو فونکسیون حتی در رفتار انسان، اخلاق، حقوق، شرع، همه اینها حق پیدا می کند و این حق پا در هوا. اگر اختلافی باشد دیگه در شناخت حقه، نه اینکه خود حق اصلا چیز قراردادی است. خود حق یک واقعیت عین اختلافی که درباره عنصر آب وجود داشت. یه دوره عنصر آب بسیط تلقی می کردن، حالا عنصر آب را ما مرکب بیابیم. واقعیت فرقی نمی کرد، حق معنی واقعیت با اختلاف برداشت‌های ما عوض نمی شد. پس حق مطلب یعنی وضع واقعی آب قراردادی نیست. اگر چیزی را میخواید اسمش را قراردادی بگذارید نگذارید، بحثی ما بر سر الفاظ نداریم، خواهش میکنم بحثی بر سر الفاظ نداریم. بفرمایید به اینکه برداشت‌های ما گوناگون است، اما برداشت از یک امر واقعی است، یعنی یک چیز در جای خودش قرار داره، شناخت ما نسبت به او مختلف میشه، بنابراین حق و ناحق دانستن ما هم مختلف میشه. یه مطلبی رو ژاپن حق میدونه، اینجا حق نمیدونه. چرا؟ برای اینکه ژاپنی در فهم هدف انسان و روند متناسب با اون هدف اینطور فهمیده، چینی اینطور فهمیده، اروپایی اینطور فهمیده. اما یه چیزی هست که باید بفهمید، نه اینکه صرفا قرار دادیست و هیچ چیز نیست، هر کسی برای خودش. به این ترتیب ملاحظه میکنید که حق به معنی دوم، یعنی اون چه در رفتار انسان باید باشد، باز میگردد به حق به معنی اول. باید دید در این دستگاه هستی واقعا اینجا مطالعه علمی است. دعوت قرآن اینه، دعوت قرآن اینه که این دیگه مطالعه مذهبی نیست، این مطالعه اخلاقی هم نیست، این مطالعه حقوقی هم نیست، این مطالعه علمی است. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. تفکر عالمانه عینی است و بعد با این تفکر عینی دریافتی پیدا می کنن با این است که این جهان آسمان و زمین باطل نیست، هدف دارن. این تفکر علمی پایه بکن نکن و باید و نباید مسئله حقوقی و اخلاقی و انسانی و تنها مکتب اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی از دیدگاه این بینش قرآنی در خور پیروی کردن است که بازگشت همه باید و نبایدها، بکن نکنها، پذیرفتن و نپذیرفتنهایش به این روند تکاملی جهان پویای هستی از جمله انسان پویای متحرک باشد. این عرض اول و مطلب اول درباره این که حق و باطل از نظر قرآن به کجا مربوط می شود. من هیچ فکر نمی کردم قبل از این که قبول کنم این که در جلسه دوستان این بحث بکنم که وقتی آیاتی را که در زمینه حق و باطل و لهو و این دو چیزها که مربوط به همه در قرآن استخراج کنن روی هر صفحه این مقدار آیه هست در قرآن، یعنی هر یک از این صفحات از یک تا چهار آیه روش هست. آدم فکر نمی کرد به این که قرآن اینقدر بر محور حق اینقدر رو حق تکیه داره و البته از نهج البلاغه هم استخراج شده خیلی بیش از این. اون وقت دیگه سایر کتب حدیث هم که در جای خودش فراوان، احتمالاً بعداً دیگه امروز نمیرسم بخوندن آیات، آیات زیادی رو برای بحث امروز در نظر گرفته بودم بخونم، ان شاء الله جلسه آینده میخونم، چون اون موقع دیگه نتیجه رو باید اعاده کنم با استناد به آیات. خواهید دید که اصلا قرآن و اسلام بهترین لقبی که باید به اسلام داد آیین دعوت کننده به حق، و قرآن کتاب دعوت کننده به حق. اینها را عرض کردم با آیاتش انشاءالله اول جلسه آینده میخونم. از بها خواهش میکنم روی این نکته که پایه است و ظریفه دقت بفرمایم. بسیار خوشحال میشم که هم در جلسه امروز در مقدار وقتی که برای بحث داریم و هم در جلسه آینده از هر نوع نظر نقادانه موشکافانه خبردار بشیم و استفاده کنیم، بلکه بتونیم به تفاهم برسیم روی این مطلب که دیگر حق و باطل نسبی نیست، قانون نسبی نیست، یک معیار اصلی دارد. نه اینکه قانون جامده، قانون متحرک است. متحرک بودن یک مسئله است، قراردادی بودن مسئله دیگر است. حق و باطل قراردادی نیست و در عین اینکه پویش و تحرک و دینامیسم را سهه میگذاره، در عین حال برای همون پویش قانونی دارد که اون قانون ثابت است. عین اون مطلبی که درباره طبیعت گفته میشه، الان قانون طبیعی میگن که میگن طبیعت متغیر است، ولی مکانیسم این تغییر و قوانین حاکم بر این تغییر و دگرگونی ثابت است. ما میخواهیم به عین این مطلب در مسئله شرع و حق و اخلاق برسیم به یاری هم. والحمدلله و صلی الله علیه مطالب داشتیم عین این، فقط این خود آیات آورده، اون شماره را آورده. دیدم از کشف المطالب خودمون خیلی ناقص‌تره.
من یک توضیح هم از کنم که شاید منظور من از رفاق برداشتی جامعه بهشتی فرمودن اشتباه شده باشه. مقصود من این نبود که هر اونیش هر کجا میگم، منظور من اتفاقا این بود که حقیقتا ما اگر اونطوری بخوایم بحث کنیم حق رو در جاهای مختلف هر روزی دیگه میدونیم، اینجا ما بحثی که داریم راجع به حق قرآنی است که حق مطلقه و او رو ما معیار قرار بدیم. مسلمان یه موقعی در جهان این حق کامل خواهد بود و همه جهانیان بر این حق خواهند. در این دیگه میخوام سوال بکنم راجع به معنای سوم حقی که از قرآن جناب علی فرمودید. همیشه ما این بحث رو به صورت هدایت مطرح میکنیم که حقیقتا دنیا و مافیها به حق خلق شده و باطل به هیچ وجه نیست، و در این حال هدایتی به طرف این حق وجود داره. که من سوالم اینه که اینجا هدایت رو کجا میذاریم در این معنای سوم؟
هدایت عبارت است از نشانه های شناخت آور. من سب کنم که آقای کنی سایی دوشنان بشنم خوب با دقت تواج کنم. هدایت آقای دوشنان یعنی نشانه های شناخت آور نسبت به این حق. در حقیقت هدایت به سوی این حق است. هدایت یک رابطه میشه بین هدایت کننده و انسان و این حق، نه خود حق. پس این حق موضوع هدایته، هدف هدایته، یعنی هدایت به سوی این. هدایت فرمودی؟ و اگر این کافی بود عرض من برای پاسخ به سوال از تالی، بار دیگر روی این تأکید می کنم که در بحث های جامعه شناسی، حقوق، فلسفه، فلسفه حقوق و فلسفه حق که هگل در این زمینه کتاب مفصلی داره و جزء کتاب‌های بسیار جالب در این زمینه است، این از اون مسائلی است که از دیرگاه مورد بحث بوده و از دیرگاه درباره‌اش آراء مختلف گفته شده. و من شخصا از موقعی که عشق داشتم ببینم قرآن کریم و این وحی الهی و اسلام عزیز در زمینه این مسئله بنیادی اصلی دعوت به چی میکنه، اون طوری که خیال میکنن دعوت به یک مش دوگما یعنی مسائل جزمی عرض می شود که تعبدی ریشه رو این قرار داده یا نه مسئله خیلی از این فراتره. اسلام جهانیست چون این پایش جهانیست، دعوتش جهانیست چون حق رو آورده روی این مبنای جهانی. اینقدر هم سماحت و سعی صدر داره که اصلا اول بار نمیگه از کجا بشناس، اول بار میگه بشناس، میگه حتی خدا رو میخوای بشناسی از این راه بشناس. فرمودید وحی، میگه وحی اگه میخوای بشناسی از این راه بشناس. فطرت، میگه میخوای ببینی فطرت سالم و غیر سالم کدومه، یا اینجا فطرت سالم کدومه، فرمودید فطرت دست نخورده کدومه، اونیست که برداشتها و هدایتهای فطریش با اون روند تکاملی هماهنگی داشته باشه، اونم تکامل به اون معنی وسیعی که همه دیدگاه‌های فوق ماتریالیستی در جهان دارن از جمله اسلام. یکی چون پایه رفیعه، پایه بالا و بالاست، پایه جهانیست، به خودش حق دعوت جهانی میده، واقعا به یه امر جهانی دعوت کرده و لذا عرض کردن میبینید که حق رو که ما تا حالا شما در همه بحث ها میشنیدید که حق معنی دوم یعنی باید و نباید، این صرفا از مسائل خود انسانیه. حالا میبینید باید در عالم در جهان و در عالم طبیعت هم معنی پیدا میکنه، میگیم طبیعت باید اینطور باشد، یعنی در مسیر تکامل. و این چون یک مسئله جالبه که به خواست خدا من خیلی مایلم بعد از اون بررسی کاملتر این کتاب اجل این بحث نوشته بشه که اون ذرائعی رو که اون در اون کتاب داره در این بحث بهش برسیم. واقعا اگه بشه این مطلب رو باز شده و منطبق شده در یک مجموعه مفصلتر ناظر به فلسفه های روز عرض کنی که از بهترین انواع دعوت به اسلام است در دنیای روشن بینان و متحرک اندیشان دنیا. آقای
من سوالم راجع به همین اطلاعات بین دو حقیقتی که فرمودید، یه حقایق عینی بود که در طبیعت وجود داره، شکی نیست، و با حقیقت‌هایی که برمیگرده به بایدها که ارتباط پیدا میکنه با انسان در مورد انسان، این بایدها بالاخره یک کدومش واقعیت داره بین چند عقیده و چند حقیقتی که افراد مختلف با معیارهای مختلف بهش قریب پابند هستن، یک کدومش حقیقت داره. و این بایدی که حقیقت داره با توجه به این اصراری که ما هر روز 5 بار در نماز احتمال صراط المستقیم داریم که ما رو به اون راه مستقیمی که حقیقت هست برسون و راه نمایی کن، و باز با توجیه اون آیه دیگه که فمن یطع الله و رسول اولئک که معلدین عن عمل الله من النبیین
علیهم
و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک که رفیقا، نشون میده که باز تنها راه حقی که ما دنبالش باید بریم و مرد و مطلوب ماست همون راهی که پیش از رفقا پیشنهاد کرد، راه انبیا و صدیقین و افراد نمونه بشر هست، و در واقع همون راهی که اونها میرن به دلیل این آیه و به دلیل اون تقاضایی که ما هر روز از خدا 5 بار میکنیم حق همون هست که اون افراد نمونه میرن. و در این مورد چطور شد که شما سعید نسن؟ با
سفه مال هر بعد سوالات بیشتر ادامه پیدا میکنه برای من روشن‌تر میشه ضرورت روشن‌تر شدن این پایگاه، این نقطه اصلی، این نقطه آغاز. اتفاقاً آقای زادگان ما اصرارمون به همینه که اسلام از وحی شروع نمیشه، از پیغمبر شروع نمیشه. عنایت بفرمایید، اسلام از وحی و از پیغمبر شروع نمیشه، اسلام از روشنترین شناختهای بشر شروع میشه در مسیرش به وحی و پیغمبر برخورد میکنه، ادامه راهش با عقل و وحی هر دو است. پس اسلام اگه بگم با عقل شروع میشه، باز بیشتر خیال کنید این عقل فلسفی رو میگم، میگم با اندیشه تحلیلگر، با شناخت روشن اندیشه تحلیلگر به جای عقل. اسلام میخواد بشر با شناخت روشن اندیشه تحلیلگرش آغاز کنه، از بدیهی ترین نقطه ها با روشن ترین رلند ها و بره جلو. وقتی رفت جلو میرسه به وحی و پیغمبر به عنوان یک واقعیت، یعنی وحی باز یک واقعیت عینی نه قرار دادی. تا انسان وحی را به عنوان یک واقعیت عینی بهش نرسه، واقعا به دین الهی نرسیده. پس شروع میکنه با او، میرسه به یک واقعیت عینی به نام وحی. از این پس وحی در شناخت و رفتارش نقش پیدا میکنه. این بود که عرض کردم اگر بخواید حق رو وحی میخواید بگید رو کدوم پایه قرار داره، از همون اول پایه رو بذارید پیغمبر و قرآن، راه قرآن را وحی رو نرفتید راه قرآن اینه که ولدت جهانی میگه آقا مگه همه انسان‌های دنیا نمیگن ما با اندیشه تحلیلگر و شناخت روشن آغاز کنیم؟ شما هیچ مکتبی در دنیا سراغ دادید که نقطه آغاز غیر از این باشه؟ همه مکتب‌های مترقی میگن چی؟ به بشر میگن بیندیش، هوشمند باش، کلا سرت نره، واقع بین باش. ما هم همین نمیگیم، میگیم آقا واقعیات رو ببین. یکی از واقعیاتی که ولی واقع رو کامل ببین، ما میگیم واقع رو ببین، ولی واقع رو کامل ببین. یکی از واقعیاتی که باید ببینی باطل نبودن عالم هستی، حق بودن عالم هستی، هدف داری. نه فقط آقای دکتر شیبانی، حیات هدف داری، جهان هدف داری. حیات هدف داری هم اتفاقا در همون کتاب رو آقای دکتر تجربه کردن، همین بس اومده و من رو کتاب حد کردن، رو نامش حد کردن. حیات و هدف داری هم تازه یکی از تجلیات هستی و هدف داری. بنابراین نقطه شروع اینه، روشنبین باش، واقعبین باش، چشمتو باز کن، عقلتو به کار بینداز، اندیشه تحلیلگر و شناخت پربرد دوربرد داشته باش. و چی ببین؟ هستی را ببین که رئالیته است و واقعیت عینی دارد، ولی هستی را ببین که پویش است و تحرک دارد، و پویش و تحرک را ببین که جهت و هدف دارد. اینا رو دیدی؟ میگه مطلب تمامه. بنابراین از این به بعد میری میبینی در این مسیر تکاملی به وحی میرسی، به پیغمبر و انسان نمونه میرسی و از اون جراز دنبال میکنی. اما نقطه شروع این قرار ندید. این که فرمودید چرا من این را دور با نقطه شروع نپذیرفتم، من این کار من نیست، قرآن نپذیرفت. قرآن از همه میخواد بیندیشند و پیغمبر رو قبول کنن. معلوم شد نقطه شروع قبل از پیغمبر. خانم ها
سوال
دارن،
نمیدونم
چرا
آن که هست و ما چون ادامه که میزنیم اینه که قبل از این هسته، یعنی چون مطابقی که خدا راشدی رو خواهد کرده این بسن که اعتقادی ندارم و این قبل باشه چون که این هسته خواهد
متشکرم. عنایت دارید که پذیرش تکامل حق رو ما به چه معنی معنی کردیم در اینجا؟ روند تکاملی و به سوی هدفی روان بودن، درسته؟ خیلی ملاحظه می‌فرمایید که پذیرش تکامل مخصوص معتقدان به خدا و وحی نیست. امروز مسلط‌ترین مکتب فکری در جهان ما یعنی ماتریالیست دیالکتیک مارکسیستی مدعی چیه؟ میگه چی؟ میگوید جهان حرکت است، سراسر حرکتی به سوی تکامل و در مسیر تکامل منطقه. وقتی ازش میپرسی تو که این رو بر اساس همون یافته های روشنش میگه، ببینه حرکت هست به سوی کمال هم هست. وقتی ازش گفتی آقا این سو که میگی کجاست، اونجاست که در شرحش ناتوان میمانه. پس ملاحظه میفرمایید که ما اگر گفتیم نقطه شروع اعتراف و شناخت یک واقعیت عینی یعنی حرکت تکاملی عالم طبیعته و هدف داری هستی، این مخصوص دیندار نیست اولا، شرطش معتقد به خدا بودن نیست اولا، و عملا هم در عالم خارج تحقق پیدا کرده، غیر معتقدان به خدا هم معتقد به این هستن. فقط تفاوتش اینه که اون کسی که معتقد به خدا میشه همین مسئله تکامل را باز کاملتر درک میکنه و اتفاقا از همین راه به خدا میرسه، و اون کسی که به خدا نرسیده و به خدا معتقد نشده و خدا را باور نداشته همین دیل که دنبال نکرده. اینم مثل این که ما اول فهمیدیم آب عنصر بسیط نیست، هیدروژن و اکسیژن است. اگه در همون جا متوقف می شدیم یه قدم جلو آمده بودیم، اما ناقص بود کارمون. جلو رفتیم فهمیدیم حتی هیدروژن و اکسیژن ساده و عنصر بسیط نیست، بلکه ترکیب یافته است از عناصر گوناگون. و باز جلو رفتیم گفتیم الکترون است، پروتون است، نوترون است، چیز چیز چیز. اگه در همین جا متوقف می شدیم، یعنی در این آگاهی 30 سال جوان ما، باز هم توقف داشتیم. حالا این فهمیم نقلا اصلا این تفاوتی هم که بین الکترون و پروتون قائل می شدیم بی خوده، باید چیز دیگه فکر کنیم براش. پس مسئله از تکامل معرفت باز نایستادنه، و الا عنایت می فرماید که پذیرش اصل جهتداری و هدفداری هستی مخصوص معتقدان به خدا نیست و برخواسته از اعتقاد به خدا نیست، بلکه رساننده به اعتقاد به خداست، برای کسانی که پوست کاوش رو و تحلیلگری رو گسترش بدهن. عنایت فرمودید؟
ما بلاها در چیزه در طبیعت میدونیم که خالق باستی بریدیم، برای این من قبول ندارم این فردستان ماضی هست اونی که حق میدونم.
حق میدونم یعنی چه حق میدونم؟ ببینید باز در اینجاست معنی حق رو باید روشن کنید. بنده از کردن شما از اون مارکسیست بپرسید که این چیزی که تو میگی بلا، یک زلزله شدید میشه، خانه های زیادی رو خراب میکنه، انسان های زیادی رو زمین باز میشه و در کام هر میشود که خود میبره. بسیار خوب، این یک بلا، سیلی میاد بلا. حالا از او پرسید که بالاخره تو اصلا معتقده به مسئله تکامل در طبیعت نیستی یا هستی؟ اون چون خدا رو خانم یه معنی دیگه براش فکر کرده بود، فهمی که از خدا داره باید اصلاح بشه، پس این مسئله خدا رو فعلا بذاریم کنار. ولی این سوال از او برمایید که بالاخره تو میگی این رویدادها تصادفه یا علت داره، و اگر علت داره این علت برخواسته از یک قانون علیت و نظام علیت به هم پیوسته است یا نظام علیت داغون. نظام داغون که دیگه نظام علیت نیست. و اگر یک نظام به هم پیوسته است پس یعنی که پس این چیزیست در جای خود، منتها صد تا انسان این مستقیم صد تا انسان را نابود میکنه، تو فکر میکنی نابودی صد انسان نقصیست در کار جهان. این برمیشده از اینجا که تو فکر میکنی آسیب دیدن صد انسان ستمیست که به اونها میره، نقصیست در کار جهان، در حالی که خودت به عنوان یک ماتریالیست میگی نه آقا این هم از رویدادهای ناشی از همین نظام متکامل علیته. چون خدایی رو که ما معتقدیم فکر کردی یا آدمه که از مرگ هفتش ده نفر انسان ها دلش میسوزه قدسش میشه، اون وقت میگی به این که خوب پس این کار طبیعت منظم میتونه باشه، اما کار خدای نظم‌آفرین نمیتونه باشه. اشکال در اونجا هستش خانم. بنابراین اتفاقا این اشکالاتی که میفرمایید بسیار بجاست که مطرح بشه، چون
این روزها روز برخورد آرا و باید همیشه این طور بوده، ولی حالا خیلی جدی‌تر هست و چه بهتر که این سوالات جایی مطرح بشه و پاسخ داده بشه.
میزان معیار برای ما حق بودن باطل بودن اون چه هست که از قرآن و سنت هست برای ما میزان این هست منطقه یا در مقام مقایسه هست با مکاتب دیگه. پس ما اول باید بنا را بر حق اطلاع بگذارید، این بحث به مقایسه بکنید، ببینید مکاتب دیگه چه میگویند با اون اینکه بخواییم از خودمون را رد کنیم، بلکه بخواییم با میزان حق بودن خودمون اونا را رد بکنیم، یا اگر چیزی از اونها قبول کردنی قبول بکنیم. مثل که اینجا پیش میاد اینه که وقتی که ما میزان اولیمون اسلامه و میخواییم با مکاتب دیگر مقایسه بکنیم، این مقایسه کردن زمان میخواد، مطالبی عنوان میشه، این مطالب اگر همینطوری که فرمودن ادامه پیدا کنه و بحث توش بشه و به جایی برسه و نتیجه بگیریم، نهایت آرزو انتظار ما. ولی اگر مطالبی را ما مطرح بکنیم ولو هر چقدر این مطالب مهم و بخواییم در یکی دو جلسه این مطالب را تمام بکنیم، به غیر از این که اشکالاتی بر ما پیش بیاد و اون اشکالات بر اشکالات قبلی به افراد چیز دیگه بر ما نیست، کما این که در مسئله جبر و اختیاری که در دو هفته قبل مطرح کردیم در دو جلسه پیش اومد، جهت مطلب بسیار مهم و بسیار برداشت خوبی کردم، ولی انتهای اون به جایی رسید که مقدار زیادی اشکالاتی برای ما پیش اومد و متاسفانه به جایی این که این بحث ادامه بدیم بگذاریم، همینطور که جناب آقای بهشتی فرمودن بحث در دارش بشه و این بحث را نتایج براش بگیریم بحثش کردیم. من انتظار دارم هر که هیئت عامله مهندسین و پزشکان که اجازه بدن دست ها بیشتر ادامه پیدا بکنید تا نتایج سریع سریع بگیرید، نه اینکه به حدی برسید که اشکال ها زیاد بشید.
عرض شود که در این که دو نکته را عرض کنم، یکی این که هر قدر میسر باشه بحث ها به جمع بندی نزدیک بشه باید این کار رو کرد، و من به سهم خودم در این بحثی که درست دارم یک چنین پروژه رو برای خودم ضرور دانستم و لذا مراجعه دستم امروز برخلاف روش همیشه از اون اول مطلب رو با بحث آغاز کردم که جا بیفته در از هم. به هر حال در حدود محدودات خودم و رعایت برنامه جلسه این رو رعایت کردم، ولی یک نکته هم تذکر دادم. اینا که فرمایید در مجمع شما دوستان کمتر در بحث های بنیادی میشه به نتیجه شست و روح درسید و در همه جای دنیا اینطوره. بحث ها یک وقته در سطح عموم القا میشه با یک نوع نتایج مشخص شده، پذیرش عموم هم پذیرش القایی است نه پذیرش تحلیلی. القا کننده ای القا میکنه با رعایت همه این نکاتی که فرمودید، اونها هم که براشون القا میشه میپذیرند به صورت القایی. ولی شما و من سرکار من بخواهیم یا نخواهیم، این رفقایی هستند که در بخشی از مسالک لاعقل پذیرش الغایی ندارند. از فکرشون با این مسائل مشغول هست، مطرح بشه یا مطرح نشه. در این موارد انتظار ما از این گفتگوها همیشه به ثمره قطعی رسیدن نباشه، تا اونجا که میشه هست کردن به جنبندی برسیم ها. اما اگر یکی دو جا به جنبندی نرسیدین، ناراحت نباشید، نگران نباشید، بگذارید یک تازیانه ای باشه بر گرده هممون که برای اونایی هم که به نتیجه نرسیدین فکری بشه و کاری بشه. البته این بحث خیلی ضعیفه، من کلیشو عرض میکنم ها، خود در کره یک بحث این مسئله. پس اجمالا در مدارک دکتبومون همیشه در فراده رسیدن به جنس که قطعی نباشه به، و اجمالا سعی کنیم بحث ها به جنبندی برسه، و سه اینکه من به فهم خودم در مورد ترین این بحث آماده هستم که بحث را در اون حدودی توسعه بدیم و بعد جمع جور کنیم که وقتی که از طرف من نهاده که برای این کار و فرصتی که از طرف انجمن در استفاده شده اجازه بده، و امیدوارم با این نظری که جناب عالی داشتی که باید داشتید بتونم برنامه وقتم اونطوری تنظیم کنم. در مورد این مسئله ای که از طرف خود من مطرح شد در بحث، اصلا برای هم بودید بحث مکاتب نبود، اصلا بحث فهم یک معنی بالا برای حق و باطل بود در خود قرآن که متن بحث ما بود، و همه اون بحث مقدماتی برای آماده شدنمون بود برای رسیدن به این معنی بالا و واقعا بالا که در قرآن کریمه و میتونه حلال یک مشکل بنیادی در مسئله ارزش ها باشه انشاءالله. من آماده هستم که
من سوال مختصر بود از همین جایی تونستم عنوان کنم به طور جناب عالی رسید که مقررات باید و گرگم نمید. در این بحث دو تعریف از حق و باطل، اون سه حق و معنای دلگونش اون سه باید باشد، و بعد رابطه بین اون دوتا نتیجه گیری فرمیده که حد این چه که با هدف کلی عالم آفرینش منطبق هست حق همون است. حالا از دید همین بحث یک کمی من سوالم این که خود جلوتر بریم، چون من فکر هست مسلمن در جلسات بعد این موضوع رو شاید انوان خواهید کرد، ولی چون فرمید دفعه بعدم آیات قرآن رو میخواید به صلاح انوان به فرمایید و ترجمه سرگزین ها بحث مفرمید، روان هم این کمی عجیل بودم خواستم همین جلسه از دید این بحث، از دیدگاه همین بحث بدونم که به صلاح این هدف کلی عالم که در همین بحث انوان شد چیه؟ آیا اگر این هدف که میخواید بفرمایید تکامل، من سوال میکنم کمال چیست؟ فقط همین خواستم.
با صراحت عرض میکنم که پاسخ به این سوال اصولاً از این کادر بحث فعلیمون بیرونه. ما فعلا میخوایم حق و باطل و آیات حق و باطل رو با مطلب و با دیدگاه و با مقصد قرآن بفهمیم، و شک نیست که اونقدر از چیزهای مختلف نام میبریم که اگر هر یک از دوستان اون هم با العجله که من از شیطانم ما با آقای منزل دوست داریم که گاهی با تایید داشته باشیم، معذر میشود که بخواهیم به همه اینا برسیم اون وقت میشه جنگل مولا. اینی که من عرض کردم اینه که
قرآن وقتی حق را میخواد بگه ناظر مسئله تکامل و استکمال و کمالیابی در روند تکاملی حرکت در جهان طبیعت
مدرسی
که مولایی میخواد باز بیشتر ما رو بخنده
مدرسی که من دختری در مخواد معروض کنم که یک از که یک از که یک از
او
شما رو خواهید بله شروعی که همه همه که باید درست آن که
همه که باید درست این کم که من این بیم بله شما رو 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 شما یک بحث بحث یک بحث هست مماسه با اینه بفرماد نه در مطمئن مماسه با اینه ما الان میخوام ببینیم چون واقعا بحثی که تایید شده پیرامون حق و باطله و اون چیزهایی که قرآن در این زمینه بیان میکنه اونی که بیشون میفرمان اینه که خیلی خوب حالا که فهمیدیم حق عبارت هست از اون چه با روند تکاملی عالم طبیعت و بشر هماهنگ باشد این روند تکاملی چیست؟ باز هم توجه آقای مانسماین فر و دوستان را به این نکته جلب می کنم من نگفتم اختلاف نیست گفتم قراردادی نیست این تو با هم فرق داره آقای مهندس یه وقتی میگیم من عرض کردم در مورد این که آیا زمین دور خورشید میگردد یا خورشید دور زمین میگردد این یه مسئله عینی است که میگه یک اختلاف داشت حیات بطلمیسی یا با توجه به اون چیزی که با حس میدیده حس میکرده زمین ثابته و خورشید دور زمین میگرده پیشرفت آگاهی نشون داد به اینکه خیر زمین است که دور خورشید میگرده و علت اینکه اصلا تونست علم پیشرفت کنه چی بود؟ اینکه واقعیت مطلب تابع شناخت ما نبود در مسائل حق و باطل به معنی دوم یک وقت کسی میگه واقعیتی هست که میشه شناخت باید تلاش کرد شناخت ولی اختلاف دربارش هست امروز دو فرمه که میشنستن برداست امروز دو رانده که میشنستن برداست دو رانده همین تو یا اقعب یک بکنم به مطلب یه رانده که میشنستن فرمه نکنه یه وقت میگه نابا اصلا حق و باطل به معنی دوم یه هم داره قراردادیه اینجا قرارداد میزنم اینجور حق باشه خود برای اینا این حق اینجا قرارداد میزنم اونجور حق باشه برای اونا اون حقه پس عرض من نه برای این بود که بگم پس این اختلاف رو برطرف میکنه نه که اختلاف در جا خودش هست اما این اختلاف بر سر یک امر عینی میشه نه اختلاف بر سر یک امر قراردادی این از فصل مهم و نقطه مهم وجود داره وقتی ما گفتیم حق به معنی حقوقی یعنی باز اخلاقی و دینی یعنی باید و نباید ها باید برگردد به حق به معنی واقعی حق به معنی عینی و اون عین و اون واقعیت عینی روند تکاملیه حالا من میگم روند تکامل اینه من میگم کمال در اینه اون میگه کمال در اونه اون میگه روند تکامل یه بحث دیگه اگر اختلاف برداشت کنیم یه بحث دیگه ولی اصلا هم کنار از اینه اون که ما خواستیم در این گفتگوی امروز بشکرسی اینه که پس حق باطل امر قراردادی نیست امر شناختنی و در شناخت اختلاف هست
من یک دو تا توضیح که میخواستم ارز کنم از شاید که
خواهر
نه نگیده پاسی مومد باستی 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 باستی
شما بگید آقای مهندس شما ترجمه کنید.
البته من عرض کردم که یه تعریفی رو که چند لحظه پیش مطرح شد به حق معیار حق حیثیت کمالی که حرکت رو به کمال اشیاء رو توجیه میکنه. عربی
شد
و وجود بایستی وجودی که وجود داره، یعنی این وجود تابع خواست‌ها، میل‌ها، کشش‌ها، کوشش‌های متفکرین و اندیشمندان نیست، بلکه تفکرها، اندیشه‌ها، کشش‌ها و کوشش‌ها به سوی دریافت این اما تعبیر که در اول فرمایشتی به تفصیل فرموده که ترجمه این جمله
و واقعیت یه وقت هماهنگی هست، یعنی گزارش و واقعیت یکیه، و یک وقت گزارش و واقعیت اونا اونن، یعنی گزارش مخالف واقعیت. اون که مخالف تو خوبیش مخالف باطل، اونجایی که موافقه، یعنی اونجایی که گزارش موافق واقعیت و واقعیت هم مطابق با گزارشه، این دو کلمه به کار میره. بانینه هر دو هم اتفاقاً صفت گزارش هست. یه وقت میگن این آدم راست گفت، یه وقت میگن این آدم حق گفت. این در تابلو نیست به جبنید بنده با یک چیز نه یک کاغذ دارد. ملاحظه فرمایید تو این کاغذ یک گزارشی درباره این که اینجا یک ساعتی دست مانه. این گزارش با این واقعیت هم هماهنگ منطبقه. و یه وقتی میگن این گزارش راسته، وقتی میگن گزارش راسته، نگاه اولشون به گزارشه، نگاه دومشون به ساعته و اینجورا منطبق. وقتی نگاه اول به گزارش باشه، نگاه دوم به ساعت باشه، میگن این گزارش راسته. وقتی میگن این گزارش حقه عکس اینه، نگاه اولشون به ساعته، نگاه دومشون به گزارشه، بازم میگن گزارش حقه. اینه که میگوین صدق و حق هر دو صفت خبره، صدق به اعتبار انطباق خبر بر واقعیت، حق به اعتبار انطباق واقعیت بر خبر. این البته یه بحث تلویزی بود، من دیدم لزومی نداره بگم. بله، ولی آقای دکتر رهاکن نیست که میخواد حتما ما این حرفای تلویزی، اگر غلط نکنم یه مدت آقای دکتر به نظرم در تلویزی خونده ها.
Gracias.